و این برای ما معناش چی میشه؟ یعنی حواستون باشه حتی رژیم صهیونیستی شیطان بزرگ نیست، با همه دشمنی که با ما داره. کشورهای پیرامون خودمون که هیچ، شیطان بزرگ آمریکاست. این نشانی رو به ما دادن. شاید تو بعضی از دولت‌ها این تلاش شد که با آمریکا مثلا یه کمی رابطه مذاکره آمیزتری داشته باشیم، ولی تقابلمون رو با اسرائیل و رژیم صهیونیستی جدی کنیم. ولی مسئله اصلی واقعا همینه، آمریکا شیطان بزرگه.
اونم به دلیل همون تقابل تمدنی که ما داریم
باشه. به خاطر اون تقابل تمدنی عمیق تاریخی و اون چیزی که بنده توی یه نگاه خیلی خیلی گسترده‌تر اسمشو میذارم حزب شیطان.
درست.
در برابر حزب الله. به تأثیر از قرآن کریم دیگه، هر دو اصطلاح مال قرآنه. اینا حزب شیطانن. بعد یه تاریخ عظیم برای شما ایجاد میکنه. یعنی شما میتونید برید تا ابتدای ماجرای خلقت، وقتی میگید شیطان و بعد حزب شیطان، میتونید برید تا ابتدای داستان خلقت انسان و حضور ما رو زمین، این تقابل رو پیدا کنید ریشه هاشو. یعنی میتونید برش گردونید ماجرای سجده بر آدم و عبایی که شیطان داشت و گفت نمیکنم. چرا نمیکنه؟ گفت چیکار میکنم؟ مقابل چه چیزی میخوام وایسم؟ شما تو اون چارچوب حالا تحلیل کنید دیگه، قشنگ میبینید داره درست در میاد. یعنی ما یه تاریخ پیوسته یه خیلی عمیق و جدی توی این تقابل داریم. الان رسیدیم به این نقطه.
درست.
و این نقطه چیز جدیدی نیست، همونی که از قدیم هم بوده، فقط متفاوت از این جهتی داریم انشاءالله به انتها میرسیم و این تقابل داره به انتهای خودش نزدیک میشه.
بله. حالا در این تقابلی که فرمودین، خب ما شاهدیم که انواع فشارها وجود داره و دشمنی‌هایی که در طول این 4 دهه شاهد بودیم. به نظرتون راهکار مبارزه با این چالش‌ها و با این دشمنی آمریکا چیست؟
قوی شدن. فقط
در همه ابعاد.
شما ببینید، فرمایشات آقا رو ببینید. آقا دائم دارن رو این تاکید میکنن. آمریکا و کل این ماجرای حزب شیطان با یه نگاه تمدنی، عرض کردم، به نظر میرسه که خودش داره سقوط خودش رو میبینه.
بله.
یعنی خودش داره زمین میخوره. فقط ما کافیه وایسیم. وقتی ما مقاومت کردیم، دیدید مثلا شما یه مثلا بچه کوچیکی یه آدم بزرگی رو که هول میده، اگه اون محکم وایسه این خودش میخوره زمین. الان الاز تمدنی داره این اتفاق میفته. ما مقاومت کردیم، نفس مقاومت ما داره ضعفای طرف مقابل ما رو عملیاتی میکنه، داریم بخوره زمین. اونا خودشون زمین خواهند خورد، ولی تلاششون اینه که تا آخرین لحظه ضربه هاشون رو ما بزنن دیگه. خب ما باید چیکار کنیم؟ باید قوی بشیم. اگر میخوایم در برابر ضربه های اینا مقاومت کنیم، باید قوی بشیم. اگر میخوایم جلو بریم، به اون تمدن برسیم، باید قوی بشیم. و اگر میگید که ابعادش چقدره و تو کدوم حوزه ها، چون داریم از تمدن صحبت میکنیم، یعنی یه نگاه کلان و گسترده و البته بسیار عمیق. یعنی نمیشه دیگه با یه تمدن ظاهری توی این دوره ادعای تمدن داشتن و تمدن سازی کرد. تمدن یه ابر بسیار عمیق و گسترده است، کما اینکه دیگه نمیشه یه تمدن خیلی منطقه‌ای کوچولو داشته باشیم. تمدن در هر حال جهانیه.
درسته. به نظر حضرت عالی این افول قدرت آمریکا منجر به فروپاشی و سقوط آمریکا خواهد شد، مثل مثلا اتفاقی که برای اتحاد جماهیر شوروی افتاد، یا اینکه فکر میکنید یک کاهش قدرت خواهد بود و این کشور به تبدیل به یک قدرت یا کشور معمولی میشه، مثل اون اتفاقی که در تاریخ شاهد بودیم برای کشورهای مثل اسپانیا و پرتغال صورت گرفت؟ به نظر شما کدوم سمت خواهد رفت؟
ظاهرا ما در آینده نزدیک، اونی که من میفهمم، همین دومیه.
درست.
یعنی آمریکا فعلا که این ماجرای جنگ اوکراین و روسیه هم یکی از اون نمادها و مقدمات خیلی مهم میشه، ولی آمریکا داره تبدیل میشه به یک کشور حاشیه‌ای. اگر شما بخواید نگاه کشور بهش داشته باشید، ولی یک کشور حاشیه‌ای میشه که همونجوری که اسیرمون جوان آمریکایی میگفت یه موقعی ابرقدرت بوده.
بله.
مثل خود ایران ما که ما یه موقعی فرض کنید ابرقدرت بودیم، بعد یه دوره‌ای از بی‌قدرتی رو گذروندیم، حالا دوباره داریم برمیگردیم به اون حالت. که حتما با توضیح بدم ما دنبال ابرقدرتی و اینا نیستیم که بعضی از امپراتوری ما صحبت میکنن، ما دنبال همون تمدن نوین اسلامی هستیم. طبیعتا کشورهای اسلامی تو اونجا قدرتمند خواهند شد، ولی آمریکا میره حاشیه میشه. ولی علاوه تمدنی، این یعنی اینکه آمریکا سقوط میکنه. همین حاشیه شدن، چون شما ابعاد داری تمدنی میبینید علاوه تمدنی یعنی دیگه قدرت تاثیرگذاری نداره، دیگه نمیتونه حوزه نطاق خودش رو گسترش بده، دیگه نمیتونه ارزش هاش رو به جهان تحمیل بکنه، دیگه نمیتونه با رسانه هاش صحنه رو بسازه، دیگه نمیتونه با قدرت اقتصادیش کنترل رو دست بگیره، با قدرت رسانه ایش بتونه هر چیزی رو باورپذیر کنه. خب اینا یعنی سقوط تمدنی. ممکن یه کشور باقی بمونه ولی دیگه علاوه تمدنی هیچ قدرتی نداره. و همونطوری که عرض کردم هیچ شاخص حیات تمدنی، بذارید اینم توضیح بدم خدمت شما، در آمریکا شما امروز که نگاه میکنید شاید تصور ما و بلکه عرض بندم تو دوره اول همین بود که آمریکا در حال سقوط علاوه تمدنی، ولی واقعیت اینه که اگه بخوایم با ابعاد تمدنی نگاه کنیم آمریکا سقوط کرده، مرده، تموم شده. وقتی که میبینید یه دانشمند نمیتونه یه نظریه‌ای که الان نمیتونه در بیاره، این مهمترین قسمت داستان یه تمدنه، دیگه نمیتونه این کار انجام بده. خب معلومه تمدن مرده. بعضی وقتا شما یه نفر رو که مرده ممکنه که مثلا با یه شکلی برید پشتش وایسید، بلندش کنید، دستاش تکون بدید، مردم نشون بدید که زنده است. این کارو رسانه داره میکنه همچنان برای آمریکا، ولی با شاخصهای دقیقی که اگه شما بخواید ببینید مثل یه پزشک که بالا سر این جنازه بیارید، آمریکا مرده، تموم شده علاوه تمدنی. رسانه ها دارن زنده نشونش میدن. البته اینقدر این میزان مرگ جدی و عمیق هست که داره به خود رسانه ها هم سرایت میکنه، یعنی اون اعتباری که رسانه ها قدیم داشتن و دیگه الان ندارن، اونا هم دارن مورد سوال واقع میشن و قدرت رسانه هم داره افول میکنه. البته هنوز یه کمی قوی تر از خود نظام سیاسی و تمدنی آمریکاست، احتمالاً ادامه حیات بیشتری خواهد داد. شاید اون چیزی که مثلا ما به عنوان دجال بعد از ظهور میشناسیم همین ادامه حیات این نظام رسانه‌ای باشه، ولی به هر حال اونم کم کم داره رو میشه که نمیتونه ادامه حیات بده و در نتیجه همشون با هم دیگه احتمالاً اعلام مرگشون صورت خواهد گرفت.
درسته. تو بحث چالش تمدنی که اشاره فرمودید، خب ما شاهدیم که بحث تمدن و ما بحث لیبرالیسم و بحث کاپیتالیسم رو داریم و مشکلاتی که هم در داخل آمریکا در اونا رو شاهدیم، هم در بقیه کشورهایی که به دنبال مکتب سرمایه‌داری رفتن. حالا این تمدن نوین اسلامی که برای همه مشکلات راه حل داره، باید ما چه کنیم که این رو به گوش مردم جهان برسونیم؟ چون همونطوری که شما اشاره فرمودین و شنوندگان هم میدونن، قدرت غالب رسانه دست اونهاست و نمیذارن که این صدای تمدن اسلامی به گوش مردم جهان رسونده بشه. چه کار باید کرد؟
اینم خیلی سوال مهمیه، چون همه بر ما این یکی مهمه دیگه. درست. و الا اینکه بگیم یه تمدن نوین اسلامی داریم که
بله،
خب چیزی نمیشه. بالاخره همه باید بفهمن و بیان ذیل این تمدن. ببینید تعریف ما از تمدن اسلامی خیلی مهمه اینجا. یه گروهی در واقع تمدن اسلامی رو دوره‌ای میدونن که از تشکیل حکومت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم توی مدینه آغاز میشه، بعد میاد در قالب یه نظام سیاسی توی دوره خلفای چهارگانه ادامه پیدا میکنه، بعد به حکومت بنی امیه میرسه، بعد به بنی عباس میرسه. سال 656 مغول حمله میکنه، بنی عباس از بین میرن، اون دوره تمدن مصطلح اسلامی به اتمام میرسه. حالا بله، بعدش باز مطالباتی برای احیای تمدن، مثلا شکل‌گیری دولت عثمانی یا همین جریان بیداری اسلامی قبل از این بیداری اسلامی اخیر از صحوت الاسلامیه، اینا رو هم میتونیم بهش بچسبونیم و بگیم نه اینا یه دوره جدیده. یه نگاه دیگه ما داریم که از همونجا شروع میکنه، از پیامبر اکرم، ولی میاد تو نظام امامت، به جایی که بره تو نظام خلافت میاد تو نظام امامت، بعد حکومت‌های شیعی رو توضیح میده، آل بویه رو توضیح میده، فاطمیون رو توضیح میده، بعد بیاد توی نظام‌های خوزوی تا برسه به فرض کنید حکومت صفویه 1132-1135. با سقوط صفویه اون تمدن هم به انتها میرسه، باز ما بیداری هایی داریم و مطالباتی برای احیای تمدن. ولی اونی که بنده میفهمم از تمدن اسلامی، تمدن اسلامی اتفاقیه که از اول حضور ما در زمین آغاز شده، به ویژه از زمان قیام نوح. خب ما با یه تمدن مواجه هستیم، با یه اسلام مواجه هستیم، ان الدین عند الله اسلام. بله انبیا هم اومدن همون یک کارو می‌خواستن بکنن. همه 124 هزار تا پیامبر اومدن که اون تمدن رو بندازه. این خیلی قابل بحث و قابل اثباته. درجه ما در دوره‌های متعدد تاریخی مراحل شکل‌گیری و تحقق این تمدن رو داشتیم و این تمدن همچنان پیوسته و مداوم داره به سمت رشد خودش میره، اگرچه در ظاهر ممکنه جاهایی ما سقوط داشته باشیم، در جاهایی برآمدن داشته باشیم، ولی اون عمق تمدن به تعبیر قرآن کریم مسئله آب و کف روی آب و در مورد حق و باطل میزنه، اون آب داره کار خودش رو میکنه، داره جلو میره و ما کم کم در آستانه آشکارسازیش هستیم. اگر این تمدن باشه اون وقت سوال شما خیلی جدی معنی دار میشه. چون این تمدن داره میگه من یه بنیه تاریخی دارم، من یه عقبه تاریخی خیلی جدی دارم، من در همه ادیان بودم، با همه پیامبران من این سطح پیامبران دنبال این تمدن بودن، اونا مشارکت کردن و در آینده و در آخر زمانی که من بفهمم همه این آشکار خواهد شد. رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا کجاست؟ موقعی که عمدتاً مسیحی ها حقیقت رو میبینن و گروه گروه بیان میپیوندن، صرف نظر از اینکه مسلمان های شناسنامه ای اصطلاحاً بیان یا نیان. خب ما داریم دقیقا یک کلیت خیلی عظیمی رو در تاریخ بیان میکنیم و این قابل بیانه و قابل استفاده است و قابل استدلاله، یعنی میشه اینجوری بیانش کرد. مهمترین عاملش فکر میکنم بقای ماست. ما باید بمونیم که 44 سال تلاش کردیم موندیم، و دوم این که ما باید الگو بشیم. اگر ما الگو بشیم، شاید اگه شما دنبال راهکار خیلی دقیق و روشن عملیاتی میگردید، راه اینه. جمهوری اسلامی باید نمونه بشه، باید بمونه، باید الگو بشه، بعد این جمهوری اسلامی به عنوان این الگو در همه جهان مطرح بشه که ببینید ما پیروز شدیم، ما تونستیم بمونیم، ما به علم رسیدیم، به فناوری رسیدیم، به اقتصاد رسیدیم، به سبک زندگی، به اخلاق، به رسانه، به همه چیمون رسیدیم و داریم درست کار میکنیم، توی نظام بین الملل حضور داریم ولی ظلم نمیکنیم. خب همین میتونه تکثیر بشه اون وقت دیگه. این شاید مهمترین کاره.
خب وقتی بس فراتر میره و ما متوجه میشیم که چالش اصلی ما با آمریکا بحث تمدن هست، قطعا نشون میده که این دشمنی برای آمریکا خیلی مهمه و اونها هر کاری خواهند کرد که جلوی این خیزش مردم جهان رو بگیرن و نذارن که صدای ما به اونها رسونده بشه. حالا مسئله که مطرح میشه اینه که اونها در سالهای اخیر انواع جنگ‌های مدرن و علیه ما دارن انجام میدن که جدیدترین سلاحشون هم در سال اخیر سلاح تحریم هست. به نظرتون آیا این آخرین مرحله جنگ‌هایی که اونا علیه ما راه انداختن، یا اینکه به دلیل اهمیتی که این مسئله داره آیا مجبور میشن که به راهکارهای نظامی گرایش پیدا کنن یا نه؟
همونطوری که فرمودید مسئله مرگ و زندگیه، یعنی اینقدر تقابل جدی شده که اونایی هم که ناظرهای منصف این صحنه بین الملل هستن قطعا میدونن که کار ظاهرن برگشت ناپذیره. یعنی دیگه اینقدر تقابل جدی روشن شده درست. که نمیشه برگشت، مگر اینکه اون از باطل بودن خودش دست برداره یا ما از حق بودن خودمون دست برداریم. ولی جریان حق و باطل کاملا دیگه روشن شده و ما داریم به سمت این در واقع تعیین تکلیف نهایی میریم. پاسخ شما برمیگرده به همون تفکیک اول، آمریکا رو شما میگید یا تمدن رو دارید میگید. این خیلی مهمه.
شاید بهتر بگیم اون تمدنه احتمالاً، چون کشورهای غربی و بقیه کشورها هم همکاری میکنن با آمریکا از نزدیک. تو سالهای اخیر هم اینو دیدیم که اروپا هم کاملا همسوی با آمریکا بودن در فشار به ایران.
درست. یعنی نوع همکاری که داره شکل میگیره، نه حتی اروپا، توی کشورهای وابسته منطقه ما هم شما ببینید داره برنامه جامع دیده میشه، درچه معلومه که از یه پایگاه تمدنی داره کل این جریان، هم این طرف ما خود ما جبهه مقاومتمون یه پایگاه تمدنی شکل گرفته دیگه، فراتر از مرز هست. این خیلی بزرگتر از اینیه که ما بخوایم با یه دقیقه چند تا نظریه روابط بین الملل حلش کنیم، بگیم اینا مثلا کشورهای مشترک المنافع هستن با همدیگه دارن این کارو میکنن. بله منافع، ولی منافع عمیق تاریخی تمدنی. در نتیجه چون مسئله مرگ و حیاته و اگر این تمدن اونا زمین بخوره که داره زمین بخوره دیگه امیدی به بازگشتش نیست، اینا همه تلاششون رو خواهند کرد، حتما ماجرا رو به فاز نظامی هم میکشن، ولی واقعیت اینه که ضعیفتر از اینه هستن که بتونن این کار رو انجام بدن دیگه الان. چون عرض کردم اون بنیه‌های تمدنی از بین رفته، قوت نظامی با یه پشتوانه تمدنی میتونه موثر باشه. اینو تو طول تاریخ هم میشه دیدیم، فقط قوت نظامی و نیروی نظامی و جنگی نمیتونه کارو پیش ببره. یه پشتوانه تمدنی میخواد، تمدنی که در حال سقوطه نمیتونه یه جنگ سنگین و بزرگ رو راهبری کنه. اینا جزء اصول قطعی تمدن هست. کم من فئات قلیله غلبت فئات کثیرا. معلومه اون فئه قلیله ای که انگیزه داره، انرژی داره، دنبال تمدن سازی رو به رشته، حتما پیروز میشه به اونی که پشت سرش یه سپاه کلاسیک خیلی بزرگ هست ولی قدرت تمدنی پشتش نیست، اون حتما شکست میخوره. در نتیجه اینا هم توی استفاده از نیروی نظامی کاملا دارن محتاطانه عمل میکنن، چون مطمئن نیستن که بتونن پیروز بشن. اگر مطمئن بودن نسبت به قدرت خودشون، شک نکنه که در لحظه حمله میکردن.
خیلی ممنون از شما دکتر. در پایان در حدود 2 دقیقه اگر جمع‌بندی دارین در خدمتتون هستیم.
خب به عنوان جمع‌بندی یه بار دیگه اون قاعده اول رو با هم دیگه مرور کنیم که به نظر میرسه که آمریکا هم به عنوان یک کشور و هم به عنوان یک تمدن در حال فروپاشیه. این که به عنوان یک کشور در حال فروپاشیه، همونطوری که فرمودید، لزوماً معنای این نیست که این مرزها از بین خواهد رفت یا کشور میتونه دچار تجزیه بره، اگرچه این احتمال هم هست که این ایالت ها و مناطق مختلف آمریکا در اثر فروپاشی اون نظام مرکزی دچار تجزیه بشن، ولی لزوماً از بین رفتن یک کشور به این نیست. کشور داره قدرتشو از دست میده و یه کشوری که همیشه ابرقدرت بوده اگر بخواد بره توی حاشیه، یعنی از بین رفته. اما اون اتفاق بزرگتری که داره میفته در واقع تمدن هست، تمدنی که آمریکا نماد اصلیش بوده و به عنوان یه تقابل بین حق و باطل در جایگاه باطل مجسم وایساده، یعنی شیطان بزرگ. اون سقوط خیلی سقوط عظیمیه، اون سقوط به شدت سقوط سنگینیه. ما شاید هیچ وقت تا پیش از این یه تمدنی که همه گستره زمین رو در بر گرفته باشه نداشتیم که سقوطش رو ببینیم چگونه است. مثلا فرض کنید وقتی حکومت مصر، تمدن مصر از هم پاشیده، یا تمدن بابل از هم پاشیده، یا مایه ها از بین رفتن، یا چین، یا هر کدوم دیگه، یه گستره جهانی اونم با این نظام ارتباطی که همه از هم خبر دارن، اینجوری که نبوده دیگه. یه قسمتی از زمین دچار یه نوع از فروپاشی تمدنی شده. الان مسئله ما در واقع غرق شدن یه کشتی بسیار بسیار بزرگه توی اقیانوس داره این اتفاق میفته. و طبیعتاً همونجوری که میگن وقتی که یه کشتی داره غرق میشه، سعی کنید شده قبلش یه تخت پاره‌ای هم شده پیدا بکنید، فقط دور شید، چون وقتی این حجم زیاد میخواد زیر آب بره، هر کی پیرامونش هست و با خودش پایین میبره. ما به میزانی که درگیر زندگی غربی و سبک که زندگی این تمدن غرب هستیم، با این فروپاشی ما هم در معرض خطر قرار میگیریم. اگر بتونیم سبک زندگیمون رو جدا کنیم، در نظاماتمون، در حکومتداریمون، در سبک زندگیمون، در امور فرهنگیمون، طبیعتاً جون سالم به در میبریم از این سقوط.
درست. خیلی ممنون از شما آقای دکتر. شنوندگان محترم، امشب در رابطه با موضوع چالش‌های سیاسی و بین‌المللی انقلاب اسلامی برای آمریکا و اثر بخشی اون بر افول آمریکا صحبت کردیم. آقای دکتر همایون، در رابطه با تأثیرات سیاسی و بین‌المللی بر روی کشور آمریکا صحبت کردن که انقلاب اسلامی اثرگذار بود، و مهمترین قسمت صحبت‌های ایشون در رابطه با تأثیرات بر تمدن آمریکا بود و در رابطه با جنگ خیر و شر و اون تقابل تمدنی که بین انقلاب اسلامی و آمریکا وجود داره توضیح دادن. خیلی ممنون که با ما همراه بودید. شب خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
رادیو انقلاب، صدای همدلی و همزبانی. کمین بلند اراده پولادین جوانان یک ملت بزرگ.
قسم به عزم همرزمان، ستم کشان با ایمان، به خستگان جان برچم، به داوران هم پیمان.
راژیو انقلاب، روایت مجدد و مکرر جانفشانی های یک ملت در مسیر تعالی و ایمان. رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی. موج اف ام، ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
و حال آزادی از راه می رسد با نسیمی خوش و سرشار از بوی آشنا، بوی عطر شهیدانی که آزادی را به بهای جان خریدند و به ما هدیه کردند، و بوی عطر امام نور که دلش لحظه لحظه با تپش ضربان انقلاب تپید و سختی مبارزه را به جان خرید و سرانجام گوهر ارزشمند انقلاب اسلامی را که حاصل عمرش شمرده می شد به ما ارزانی داشت.
تقویم انقلاب، آقای دکتر موسی حقانی، رئیس پژوهشکده تاریخ معاصر.
بسم الله الرحمن الرحیم. روز 14 بهمن یک مصاحبه مطبوعاتی خیلی مهم از امام داره، دو روز بعد از بازگشتشون به ایران، و اونجا از امام بحث تشکیل شورای انقلاب رو برش تأکید میکنن و میفرمایند که اگر مردم قبول کردند، چون از اولم به اصطلاح لحاظ کردن رأی مردم برای حضرت امام مهم بود و مردم در اندیشه سیاسی حضرت امام جایگاه ویژه‌ای داشتن، اونجا حضرت امام فرمودن که اگر مردم قبول کردن، رژیم کشور تبدیل میشه به جمهوری اسلامی، و خب یعنی رژیم جمهوری تأسیس میشه. تأکید میکنن که دولت غیرقانونی بختیار استعفا بده و کار رو سختتر از اون شرایطی که بالاخره در کشور حاکم بود نکنه، و تهدید کردن که من تا الان اعلام جهاد نکردم، اما اگه این رفتارها ادامه پیدا بکنه و مردم سرکوب بشن همچنان و کشتار صورت بگیره، اعلام جهاد میکنم. این نکته ای که حضرت امام از ابتدا مورد توجهشون بود، و شخصیت های بزرگواری نظیر شهید بهشتی هم خیلی هوشمندان اون رو تعقیب میکردن، بحث انتقال قدرت بدون درگیری با ارتش بود و بدون بروز جنگ داخلی در کشور، و بختیار نشون داد که از جنگ داخلی ابایی نداره، مثلا با تداوم کشتار مردم و اتفاقاتی که در روز 20، 21 و 22 بهمن در کشور رخ داد، اینا نشون داد که اینا ابایی از کشتار مردم ندارن، و اساسا اون طرح ژنرال هایزر دایر بر این بود که همزمان هم اون رفتار فریبکارانه رو بختیار داشته باشه، نظیر دستگیری برخی از سران رژیم سابق، و هم سرکوب رو همچنان ادامه بده. حضرت امام اینجا به ارتش توصیه میکنه که من مثلا آقایی شما رو میخوام، و تأکید میکنه بر اینکه ارتش و ملت از یکدیگرن و از همدیگر جدا نیستن، و اینکه خطاب به ارتشیان میگن که شما فرزندان ما هستید، و این یه اطمینان خاطری به نیروهای نظامی میده و ما در پی این به اصطلاح تدبیر هوشمندانه حضرت امام میبینیم که رفته رفته نظامی ها در رده درجه‌داران و افسران هم به صفوف انقلاب ملحق میشن، یعنی بیش از قبل به صفوف انقلاب ملحق میشن. ما در تا 14 بهمن خروج 35,000 مستشار امریکایی رو از ایران داریم، مستشار و اتباع امریکایی رو از ایران داریم. در کشور ما متاسفانه به واسطه کاپیتولاسیونی که در سال 1343 منعقد شد، امریکایی ها حضور قابل توجهی مستشارانشون پیدا کردن، حقوقهای کلان در حد 7,000 و 8,000 دلار ماهانه هر کدوم دریافت میکردن، و علاوه حق وحوشت که این یک واقعا تحقیر و اهانت به نسبت به ملت ایران بود، و اینها تمام امور رو در دست داشتن. نیروهای نظامی ایران خود به خود وقتی رفتار متکبرانه این مستشاران نظامی رو میدیدن، اساسا از این وضعیت، یعنی وضعیتی که براشون به وجود اومده بود، ناراضی بودن، و حضرت امام هم با این تدبیر تونست یک شکاف جدی در بین صفوف نیروهای نظامی ایجاد بکنه به نفع مردم و در راستای همراهی ارتش با مردم. این نکته ای که خیلی قابل توجه، قطع همکاری امریکاییاس با شاه. امریکایی‌ها از این مقطع بعد دیگه جواب شاه رو نمیدن، او رو نمیپذیرن که به امریکا بره، و منتظرن که بختیار بتونه به صلاح امور یک سر و سامانی بده. بختیار هم با صراحت اطلاعیه صادر میکنه و سخنرانی میکنه و اعلام میکنه که ارتش مطیع منه، و یعنی با یک لعنت تهدیدآمیزی سعی داره مردم و امام رو به عقب نشینی وادار بکنه.
در آستانه یه سال روز ولادت حضرت علی علیه السلام قرار داریم. امشب ستاره‌ای خواهد درخشید که درخشش نجابتش آغوش مهربان مظلومیت است، و اگر علی نبود پنجره‌های عدالت و راستی برای همیشه بسته می‌ماند. ولادت با سعادت مولى الموحدین امام علی ابن ابی طالب علیه السلام و روز پدر را به شما عزیزان مسلمانان جهان و هموطنان عزیز تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. نه بشر توانمش خواند، نه خدا توانمش خواند، متحیرم چه میگم شک ملک لاپتارم. از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو، همچنان در خدمت شما عزیزانیم. سپاسگزاریم از این که به برنامه‌های این شبکه عنایت و توجه دارید. در بخش دوم از برنامه تا ساعت 22 تا ساعت 22 بله در خدمتون خواهیم بود. امیدوارم که مجموع برنامه‌ای که تقدیم حضور شما عزیزان میشه انشالله مورد پسندتون واقع بشه. برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید شنوندگان ارجمند. با این شماره ها میتونید با ما در ارتباط باشید. شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-10,035. به ساعت